ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در 15 شب در خرداد ماه، از هر جایی که با ما هستید در این چهارشنبه تعطیل برای شنیدن تازه ترین اخبار و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و با شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای این برنامه زنده تلاش کردند. با حمید فاطمی همراه بشیم برای شنیدن خبرهای تازه. سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دومین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران با شیوهی متفاوت با مناظره نخست از ساعت 16 به وقت ایران آغاز شده و همکنون ادامه دارد. موضوع این مناظره مباحث فرهنگی و اجتماعی است. مدت برگزاری این مناظره مانند مناظره نخست حدود 4 ساعت در نظر گرفته شده است. آمریکا میگوید قصد ایران برای راه اندازی کارخانه آب سنگین عراق بسیار نگران کننده است. به گزارش رویترز، سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی جوزف مکمانس روز چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس گفت ایران با وجود اینکه اعلام کرده است قصد دارد کارخانه آب سنگین عراق را در اوایل سال 2014 راه بیندازد، هنوز نقشه های این تاسیسات را به آژانس نداده و این امر عمیقا موجب نگرانی است. وی تاکید کرد که بر اساس مقررات آژانس کشورهای عضو موظفند نقشه و جزئیات تاسیسات هسته‌ای خود را در اختیار آژانس بگذارند. سفیر آمریکا در آژانس افزود خودداری ایران از عمل به تکالیفش این سوءظن را به وجود می‌آورد که دوباره ایران فعالیت‌های مخفی هسته‌ای را از سر گرفته باشد. گروه کشورهای 5+1 در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که ایران نباید مذاکره با 5+1 را جایگزین مذاکره با آژانس کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سفیر آلمان در آژانس به نمایندگی از سایر اعضای 5+1 تأکید کرد که ایران باید هرچه سریعتر با آژانس نیز وارد مذاکره شود و به نگرانی‌های آژانس پاسخ دهد. اعضای 5+1 عبارتند از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه به اضافه آلمان. سفیر آلمان افزود کشورهای 5+1 هرچند خواستار پیشرفت در روند دیپلماتیک مذاکرات با ایران هستند، اما این مذاکرات جای مذاکره ایران با آژانس را نمی‌گیرد. رئیس ستاد انتخابات شورای شهر تهران رد صلاحیت محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را برای انتخابات شورای شهر تهران تایید کرد. قبلا گزارش‌های تایید نشده‌ای در مورد رد صلاحیت محسن هاشمی منتشر شده بود. رئیس ستاد انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت حدود 1700 نفر برای این انتخابات تایید صلاحیت شدند و فهرست نهایی به فرمانداری تهران فرستاده شده و در دست کنترل نهایی است. وی گفت محسن هاشمی برای این دوره تایید صلاحیت نشده است. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به عنوان مشاور امنیت ملی باراک اوباما منصوب می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز چهارشنبه سوزان رایس را به جای تام دانیلان به عنوان مشاور جدید امنیت ملی خود معرفی کند. اوباما همزمان سامانتا پاور را به سمت سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل معرفی خواهد کرد. سوزان رایس 48 ساله از سال 2009 سفیر آمریکا در سازمان ملل بود و یکی از نزدیکترین مشاوران سیاست خارجی اوباما به شمار می رود. سامانتا پاور سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل 42 سال دارد، دانشگاهی، کارشناس مسائل مربوط به نسل کشی و برنده جایزه پولیتزر است. ایران دخالت در ناآرامی‌های ترکیه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هر گونه دخالت در ناآرامی‌های ترکیه را تکذیب کرد. وی درباره خبر بازداشت یک تبعه ایرانی در آنکارا گفت: جمهوری اسلامی رسماً از دولت ترکیه خواستار توضیح درباره صحت و سقم این خبر شده است. شبکه خبری TRT ترکیه روز چهارشنبه از بازداشت یک ایرانی به اتهام تحریک تظاهر کنندگان در آنکارا خبر داده بود. نام این ایرانی بازداشت شده شایان شاملو اعلام شده است. پس از 3 هفته نبرد، مخالفان بشار اسد از شهر استراتژیک قصیر عقب نشستند. جمهوری اسلامی ایران این پیروزی را به حکومت سوریه تبریک گفت.
متشکرم از حمید فاطمی که خبرها رو خوند. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن. آخرین اخبار درباره نارامی‌ها در ترکیه و ماندن معترضان در خیابان‌ها.
گروه‌هایی که آمده بودند به خیابان نه بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی، بلکه دولت کنونی ترکیه تصویری یک صدایی از این جامعه و فرهنگ یک صدایی رو ترویج می‌کنه در این کشور.
آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دومین مناظره با محور فرهنگی اجتماعی و سخنان کمتر انتقادی دولت.
امور فرهنگی و هنر باید به اهل فرهنگ و هنر سپرده بشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. ابتدای مجله شامگاهی امشب سری بزنیم به ترکیه، کشور همسایه ایران، که معاون نخست وزیر این کشور از کسانی که به گفته او به خاطر حساسیت به موضوع محیط زیست در جریان خشونت‌ها آسیب دیدند عذرخواهی کرده، اما این عذرخواهی هم معترضان رو به خونه هاشون برنگردونده. همکارم رضا ولیزاده در گزارشی به چگونگی ادامه اعتراض‌های خیابانی در ترکیه و آخرین اخبار مربوط به همین موضوع پرداخته.
معترضان در ترکیه خواستار اخراج رؤسای پلیس و فرمانداران شهرهای استانبول، آنکارا و دیگر شهرهایی شدند که پلیس در آنها به سرکوبی معترضان پرداخته است. همچنین امروز دو سندیکای بزرگ کارگری با 450 هزار عضو در همبستگی با معترضان دست از کار کشیدند. ماجرا روز 10 خرداد از اعتراض گروهی از مردم استانبول به تصمیم دولت برای ساخت یک مرکز تجاری در پارک گزی استانبول آغاز شد و کمی بعدتر به 67 شهر ترکیه از جمله آنکارا، ازمیر و آنتالیا رسید. اما این اعتراض ها تنها به خاطر قطع کردن درختان و ساختن یک مرکز تجاری نبود، بلکه بهانه و یا شروعی بود برای اعتراض به طرحهای اسلامگرای دولت رجب طیب اردوغان. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در آمستردام، ریشه های رویارویی معترضان و دولت را اینگونه توضیح می دهد.
آنچه که در اینجا به جد مطرح بود مسئله کرامت انسانی بود، یعنی گروه هایی که آمده بودند به خیابان نه بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی، بلکه به اینکه دولت کنونی ترکیه تصویری از ترکیه رو در جهان میده و به خود ترک ها میده که تصویری یک صدایی از این جامعه و فرهنگ یک صدایی رو ترویج میکنه در این کشور، در صورتی که جامعه ترکیه جامعه چند صدایی است و اقلیتی که در ترکیه چشمگیر هم هستش معتقده که جایگاه نیروهای غیر مذهبی و نه لزوما ضد مذهبی رو دولت ترکیه باید بپذیره.
حاصل این اعتراض‌ها بنا به اعلام اتحادیه پزشکان ترکیه 2 کشته و مجروح شدن بیش از 3000 تن بوده، اگرچه آمار مجروحان را دولت ترکیه 300 تن اعلام کرده است. بیش از 1700 تن هم در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت که البته بیشتر آنها آزاد شدند. 6 تن نیز به دلیل برخورد پوکه گاز اشکاور بینایی خود را از دست دادند. همزمان روزنامه ملیت تصویر یکی از نمایندگان مجلس ترکیه را به نام آیلین نازلیاکا منتشر کرده که با پوکه گاز اشکاوری که پلیس به سوی معترضان شلیک کرده، گلدانی ساخته و آن را به معمر گولر، وزیر کشور ترکیه هدیه کرده است. وزیر کشور ترکیه روز 2 شنبه شبکه‌های مجازی را عامل انحراف جوانان و حضورشان در خیابان‌ها عنوان کرده بود. آخرین اعلام موضع دولت از آن معاون رجب طیب اردوغان بولنت آیرینچ بود. او از معترضانی که در رویارویی با پلیس آسیب دیدند عذرخواهی کرد. تورج عطابکی معتقد است این عذرخواهی اثر مثبتی خواهد داشت.
به گمان من فروکش کرده تا یه حد زیادی، به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که توی میدونهای شهرهای بزرگ ترکیه اومده بودن در پی تغییر نظام یا فرستادن آقای اردوغان به خونه نبودن، هرچند که گروهی شعار استعفا استعفا رو سر دادن، اما گروه هایی بودن که تنها بسنده کردن به عذرخواهی دولت ترکیه.
در آغاز اعتراض ها رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نارامی ها را به احزاب مخالف و همچنین توطئه برخی کشورها نسبت داد. شبکه خبری تی‌آر‌تی ترکیه روز 4 شنبه 15 خرداد از بازداشت یک شهروند ایرانی به اتهام تحریک تظاهر کنندگان در آنکارا خبر داد. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عباس عراقچی هر گونه دخالت ایران در نارامی های ترکیه را رد کرد. با این حال حرف‌های رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره نقش احزاب مخالف او و توطئه خارجی در ناآرامی‌های این کشور تا چه حد می‌تواند صحت داشته باشد؟ تورج اتابکی معتقد است
صحتی من نمی‌بینم. حتی گروه‌های هوادار حزب عدالت و توسعه در شهرهایی که این حزب اکثریت رو در انتخابات داشت به خیابان اومده بودند. کارنامه حزب از یک طرف و رفتار سیاسی آقای اردوغان از طرف دیگه، هر دوتا زمینه رو برای چنین خیزش اجتماعی فراهم کرد.
اعتراضی که امروز قلب آن گویی در میدان تقسیم استانبول میتپد، با مخالفت در برابر بریدن درختان پارک گزی آغاز و بلافاصله به محلی برای طرح مطالبات طیفی از جامعه تبدیل شد که با سیاست‌های دولت اردوغان مخالفند. اکنون این مطالبات و سوی دیگر چارچوب‌های ایدئولوژیک دولت اردوغان سرنوشت اعتراض خیابانی را به کجا خواهد برد؟ تورج اتابکی میگوید
من خوشبینم از اینکه حزب عدالت و توسعه گذشتایی رو در برابر جامعه خواهد کرد. مصداق این حرف هم اشاره است که آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه داشت دیروز و گفتش که دموکراسی تنها انتخابات نیست و احترام به حقوق اقلیته. اگر این رو به عنوان نمادی از یکی از اندیشه های حاکم در حزب عدالت و توسعه بدونیم، من گمان میکنم در روزهای آینده حزب عدالت و توسعه تعامل بیشتری با جامعه خواهد داشت و اینجاست که باید انتظار داشته باشیم که آیا بین آقای اردوغان و حزب مطبوعش فاصله خواهد افتاد یا نه.
معترضان ترک هنوز به خانه باز نگشتند. عده‌ای از آنها در پارک گزی میدان تقسیم استانبول با آجر و موزاییک کتابخانه ساختند و کتاب امانت می‌دهند. کنسرت برگزار می‌کنند و هنوز در کنار اینها درگیری‌های پراکنده ادامه دارد.
خبرهای تازه رو شنیدید در مورد اعتراضهای اخیر و ناآرامی‌ها در ترکیه و اینکه معترضان در ترکیه خواهان برکناری رئیس پلیس استانبول و آنکارا شدند. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش تهیه کرده بود در مورد آخرین مسائل و وقایع و رویدادها در ترکیه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری ایران که از ساعت 16:00 به وقت تهران شروع شده بود در حال برگزاری هست و بر اساس موضوع فرهنگی و اجتماعی در حال پیشروی هست. تا این لحظه این مناظره رو علیرضا کرمانی پیگیری کرده و بررسی کرده و نکاتش رو یادداشت کرده. خبرهای تازه انتخابات رو هم پیگیری کرده. الان در استودیو هست. سلام می‌کنم به علیرضا. بگو بر اساس این موضوع فرهنگی اجتماعی چه موارد خاصی گفته شد تا این لحظه؟
سلام آزاده، سلام شنونده کن. میدونی که هر نامزد میتونست 4 دقیقه توضیح بده برنامه‌های فرهنگی و اجتماعیشو، بعد نامزدها میتونستن نقد بکنن. نامزدهای مختلفی تا حالا صحبت کردن، اما اتفاق جالب در صحبت‌های دو نامزد نزدیک به طیف اصلاحات اتفاق افتاد. آقای محمد رضا عارف، یکی از نامزدهای طیف اصلاحات، گفت که دولت باید تصدیگری فرهنگی رو رها کنه، یعنی دولت متصدی نباشه و کار رو به خود هنرمندان واگذار کنه. بعد از اون حسن عارف، دیگر نامزد طیف اصلاحات، با تایید سخنان عارف این رو هم اضافه کرد:
امور فرهنگی و هنر باید به اهل فرهنگ و هنر سپرده بشه. نگاه ما نگاهی مبتنی بر اعتماده، باید به خبرگان و برجستگان فرهنگ و هنر اعتماد بکنیم و امور رو حتی الامکان به خودشان بسپاریم.
خب این صحبت‌های آقای محمد رضا عارف بود که الان پخش شد که منم قبلا توضیح دادم، اما صحبت‌های آقای حسن روحانی در تایید سخنان عارف.
نکته دیگری که آقای دکتر عارف گفتن و من کاملا میپسندم این که هنر بهترین سفیر ما در جهان هست. از حافظ ما سفیر بهتری داریم که به اروپا و آمریکا بفرستیم، از هنر فرچیان و میرخانی و احسایی غرور آفرین‌تر ما داریم، از صدای شجریان بهتر داریم.
خب اینجوری بود که اسم محمد رضا شجریان بعد از چند سال اختلافش بر سر اون دعای ربنا و اینکه خواست اصلا اون دعای ربنا پخش نشه توی تلویزیون ایران مطرح شد. خب بعد از اون آقای محمد رضا عارف دوباره صحبت میکرد در نقد سخنان آقای ولایتی و او هم دوباره به نام محمد رضا شجریان اشاره کرد، با این توصیف که هنوز خانواده‌های ما دلشون میخواد که با ربنای شجریان افطار کنن و این شاید یه اتفاق حالا جالبی بود که در این مناظره تا این لحظه افتاده.
در واقع بعد از 4 سال تقریبا اسم شجریان از تلویزیون اعلام شد.
حالا اینم بگم که دیشبم برای اولین بار تصویر و صدای محمد خاتمی پخش شد از تلویزیون ایران بعد از 4 سال. اونم اتفاقش در برنامه تبلیغاتی آقای عارف بود که هم رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای نشون داده میشه که از ظرافت‌های دیپلماتیک حسن روحانی تعریف میکنه، آقای هاشمی از دوران جنگش و آقای خاتمی هم از دوران شورای عالی. یعنی 21 ثانیه تصویر و صدای آقای خاتمی پخش شد.
حالا در کنار همه این مسائل ما هر روز به این موضوع میپردازیم که اصلاح طلبا قراره چیکار کنن، برنامه‌شون چیه، اصولگراها همینطور. بالاخره واقعا برنامه چی هست؟ اصلاح طلبا، اصولگراها، جناح دولت چه کردن بعد از این مدت و بحثایی که درباره ائتلاف داشتن؟ اول از اصلاح طلبا شروع کن.
از اصلاح طلبا میدونیم که در این چند روزه شخصیت‌های مختلف اصلاح طلب از آقایان خاتمی و هاشمی میخوان که بالاخره تکلیف رو روشن بکنن. امروز هم محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت که آقای هاشمی، محمد خاتمی و حسن خمینی هر چه زودتر حمایت خودشون رو از یکی از این دو نامزد، یعنی عارف یا حسن روحانی، اعلام کنن و ببینن که کدوم نامزد قدرت جذب آرای بیشتری داره، بالاخره تکلیف رو روشن کنن.
البته بارها اصلاح طلب گفتن تا روز شنبه صبر کنید.
آقای محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه 7 نفره این رو اعلام کرد.
از جناح دولت چه خبر؟ یا از آقای محمدی نژاد خبری هست؟ صدای به گوش میرسه؟
بله، امروز یک صدا به گوش رسید که به نظر میرسه دیگه جناح دولت پذیرفته که آقای اسفندیار رحیم مشایی تایید صلاحیت شدنی نیست. آقای بهمن شریف‌زاده رئیس ستاد بهار، ستاد انتخاباتی بهار یا ستاد آقای مشایی، گفته که به علت عدم احراز صلاحیت آقای مشایی ما تبلیغات ریاست جمهوری برای ایشون نخواهیم داشت. اما برنامه‌هامون تعطیل نمیشه و ایشون گفته که حالا امکان تطبیق این گفتمان، یعنی همین گفتمان بهار یا آقای مشایی اینا، در شکل و صورتی دیگه مثل شورای شهر فراهمه و ما تبلیغات آغاز می‌کنیم. یعنی کوچ کرده ستاد بهار از انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات شورای شهر
که تو یک روزم برگزار میشه. اصولگراها چی؟
آها، این اصولگراها هم امروز مشخص شد که جامعتین در واقع دو پاره شده. یعنی جامعه مدرسین حوزه علمی قم و جامعه روحانیت مبارز. چرا؟ چون جامعه مدرسین اعلام کرد که نامزد معرفی نخواهد کرد، برعکس جامعه روحانیت مبارز گفت که همچنان داره تلاش میکنه یه نامزد معرفی کنه. البته اون نامزد از بین آقایان قالیباف ولایتی و حداد عادل خواهد بود.
ممنونم علیرضا کرمانی، خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو پیگیری کرده بود، با ما بود در استودیو. میتونید این برنامه رو کامل و ضبط شده بشنوید حدود ساعت 8 شب به وقت ایران در ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری. میتونید در این فاصله هم با ما تماس بگیرید و نظرتون رو بگذارید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در مورد اینکه در مورد انتخابات و این مناظره چه فکر میکنید تا توی اون برنامه زنده صداتون پخش بشه.
آقای خامنه‌ای دیروز فرمودن که من به هیچ کسی نظری ندارم. سوال من این است که اگر ایشان در دل راست میگویند به مردم، پس این بگیر ببندهای همراه آقایون ریاست جمهوری چیست؟
آقای احمدی نژاد، اول حرفایی که میزدی و ادعا داشتی که از خط قرمز عبور میکنم. آقای احمدی نژاد، شمارش معکوس برات فرا رسیده. شما همین 2 روز تعطیلات را بهانه داری که از تریبون صدا و سیما استفاده کنی. بعد از 15 خرداد صدای سیمایی که به دستور رهبر عمل میکند حتی یک گزارشگر ساده در اختیارت نخواهد گذاشت و حتی منتظر ممنوع المصاحبه هم باش.
من به خاطر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بیگناه 3 سال است که رنگ آسمان را ندیدند، در این انتخابات شرکت نمی کنم.
من می‌خواستم به این آقای خامنه‌ای بگم، شما که اینقدر میگی قانون قانون قانون، اگر بخواد آقای رفسنجانی که رئیس مصلحت نظام است شما رو برکنار کنه از رهبری، آیا شما به قانون پایبند هستین یا آقای رفسنجانی رو مثل آقای کروبی و موسوی زندان خانگی خواهید کرد؟
دلمون خوش بود که هاشمی رفسنجانی میاد وضع بهتر میشه، ولی خب با این کاندیدایی که جرئت ندارن حرف بزنن میخوایم چی کار بکنیم؟ 30 زمینی کلی شده 2000 تومن، دیگه میخوایم چی بخوریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اگر زودتر تماس بگیرید میتونیم در برنامه زنده مربوط به انتخابات ریاست جمهوری با موضوع مناظره فرهنگی که در جریان هست صدای شما رو پخش کنیم از 3 ساعت 8 شب به وقت ایران. نمایندگان گروه 5 به علاوه یک روز چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با صدور بیانیه‌ای در مورد ادامه برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. 6 قدرت جهانی همینطور بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنه. از مهتاب وحیدی‌راد بشنویم.
مسئله هسته‌ای ایران یکی از اصلی ترین محورهای گفتگوهای این دور از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. نشستی که از روز دوشنبه در وین آغاز شده و تا روز جمعه هم ادامه دارد. در همین حال گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه در این نشست بیانیه ای درباره برنامه هسته‌ای ایران صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از مهمترین مواردی که در بیانیه اخیر آمده ابراز نگرانی آژانس نسبت به راه اندازی راکتور آب سنگین عراق است که پیشتر ایران از راه اندازی آن در سال آینده میلادی خبر داده بود. دیپلمات‌ها و کارشناسان غربی می‌گویند با راه‌اندازی راکتور آب سنگین عراق ایران قادر خواهد بود پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را فراهم کند. جوزف مکمانوس نماینده آمریکا در شورای حکام به خبرگزاری رویترز گفته که جمهوری اسلامی ایران تاکنون اطلاعات طراحی و ساخت این راکتور را به آژانس ارائه نکرده و این مسئله باعث نگرانی عمیق شورای حکام شده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این باره میگوید
اون چه که انتشار پیدا کرده گلایه هایی است و ابراز نگرانی است از ادامه وضع موجود توسط ایران و همکاری نکردنش با جامعه جهانی. نکته برجسته ای که در این بیانیه دیده میشه اشاره مستقیم اون به فعالیت های مربوط به راکتور آب سنگین عراق است. اشاره اون به سرپیچی ایران از خواسته های آژانس در مورد افسوده نکردن فعالیت های اتمیش، حال اون که در این بیانیه هم اظهار میشه ایران مبادرت به راه اندازی سانتریفیوژ های تازه‌ای کرده. البته در بیانیه کلیگویی شده و این نشون میده که همچنان کشورهای 5 به علاوه 1 در کار ادامه سیاست تعاملی با ایران در انتظار به سر میبرن و شاید به هر حال این انتظار یک روزی به سر بیاد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس 6 قدرت جهانی میگویند دستیابی به یک توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار ضروری و فوری به نظر میرسد. ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سایت پارچین و تأسیسات عراق، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و ادامه غنی‌سازی اورانیوم هم از دیگر مواردی است که آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان نسبت به آنها ابراز نگرانی کردند. رضا تقی‌زاده صدور این بیانیه را فرصتی دوباره برای ایران می‌داند.
ممکن است صدور بیانیه که از طرف 5 کشور عضو ثابت شورای امنیت به علاوه آلمان صادر شده به نوعی پیشگیری بکنه از صدور یک قطعنامه رسمی توسط شورای حکام که دارای 35 عضو علیه ایران. اگر چنین قطعنامه‌ای تصویب می‌شد یا بشه می‌تونه وضعیت پرونده اتم ایران رو مقداری دشوار بکنه. در گذشته معمولاً قطعنامه‌های تند شورای حکام مقدمه شده برای تنظیم و یا تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت. بیانیه های قبلی که از طرف شورای حکام صادر شده لحنی در بعضی موارد تندتر از این بیانیه هم داشته، ولی استدلال کشورهای غربی این است که اونها ترجیح میدن یک نوع هماهنگی و اتحاد بین کشورهای گروه 5 به علاوه 1 وجود داشته باشه تا اینکه به دلیل ایستادگی روسیه و چین بیانیه های تندتر مسکوت بمونه و اصلا بیانیه از طرف اونا صادر نشه. هنوز جامعه جهانی انتظار داره بعد از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری در ایران شاید به یک وضع آماده تری با دولت تهران بتونه روبرو بشه برای انجام مذاکرات لمسی تر و نتایج قابل انتظار تر.
دیپلمات‌های غربی به رویترز گفتند منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایرانند، اما در مناظرات انتخاباتی نامزدها نشانه‌ای از عقب‌گرد جمهوری اسلامی از مواضع کنونیش نمی‌بینند. 10 دوره مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی 2 سال اخیر نتیجه مشخصی در بر نداشته و کشورهای غربی همچنان می‌گویند ایران در برنامه هسته‌ای‌اش به دنبال ساخت سلاح اتمی است. اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد نشست نمایندگان گروه 5+1 روز چهارشنبه، نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین و بیانیه اونها که ابراز نگرانی شدیدی در مورد ادامه برنامه هسته‌ای ایران کردند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
با یک بحث هنری ادامه بدیم. آکادمی هنر در شهر برلین در آلمان از 5 شنبه شب این هفته شاهد نمایش برخی از تابلوهای نقاشی میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان ایران هست. به این خاطر رئیس آکادمی هنر از میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد دعوت کرده که برای گشایش این نمایشگاه عازم آلمان بشند. البته این دو نفر ماه هاست که در حبس خانگی به سر میبرند. از شهرام میریان بشنویم.
میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین و یکی از منتقدان حکومت کنونی را ایرانی ها بیشتر به عنوان یک سیاستمدار می شناسند. این چهره سیاسی اما دستی در هنر هم دارد و می توان گفت 50 سال است در دنیای رنگ و نقاشی هم جاری است و تا کنون آثاری را نیز در نمایشگاه های انفرادی و گروهی در تهران به تماشا گذاشته. تازه ترین نمایشگاه آقای موسوی این بار اما نه در تهران بلکه در شهر برلین برپا می شود. این نمایشگاه عنوان در اندیشه آزادی را بر پیشانی دارد و از شامگاه 5 شنبه این هفته به مدت 17 روز در آکادمی هنر، یکی از معروفترین نهادهای فرهنگی آلمان، فعالیت خواهد داشت. در این نمایشگاه 28 تابلوی نقاشی میرحسین موسوی که به وسیله شورای هماهنگی راه سبز امید از ایران خارج شده و برای نمایش در اختیار آکادمی هنر در شهر برلین قرار گرفته ارائه می شود. در اطلاعیه‌ای که بر سایت این آکادمی نشسته آمده سیاستمدار و هنرمند میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، مجسمه‌ساز و استاد دانشگاه، 2 سال اندی است که در تهران در حبس خانگی به سر می‌برند و از هر گونه تماس و ارتباط با دنیای خارج محروم شدند. در این اطلاعیه به فعالیت‌های سیاسی آقای موسوی هم اشاره و گفته شده پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88، زمانی که میرحسین موسوی به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی دریافت در نتایج انتخابات دستکاری شده، همگان را به تظاهرات گسترده فراخواند. این حرکت‌های اعتراضی با سرکوب روبرو شد ولی در پایان از دل این حرکت‌ها جنبش سبز زاده شد. در بخش دیگری از اطلاعیه آکادمی هنر در شهر برلین همچنین آمده پس از گشایش نمایشگاه میرحسین موسوی در شامگاه 5 شنبه، میزگردی هم برپا می شود که در آن الابر کلاوس شتک، رئیس آکادمی هنر در برلین، اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز و امید، شیرین عبادی حقوقدان و چند تن دیگر نیز دیدگاه های خود را پیرامون هنر و حقوق بشر در ایران بیان می کنند. نمایشگاه در اندیشه آزادی در شهر برلین که از آن به عنوان نخستین نمایشگاه میرحسین موسوی در خارج یاد می شود تا 2 تیر ماه امسال در آکادمی هنر در شهر برلین دایر است و آنگاه قرار است این 28 تابلوی نقاشی در شهرهای پاریس، لندن و نیویورک هم به تماشای عموم گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا. شبی که هنرمندان بین المللی و ایرانی برای مردم ایران می خواند.
سویدیش هاوس ماهای کروز خواننده آرندی بی خواننده ناماشلیل کولت خواننده جوان الکیستیس پروتوکسالتی البانو خواننده مشهور با ترانه ای از ستاره مشهور آمریکا استیوی واندر. همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوندید.
به رادیو فردا گوش میکنید. با شما هستیم همچنان از رادیو فردا در 7:30 شب چهارشنبه شب از رادیو فردا در مجله شامگاهیمون و امیدوار هستیم که اگه شرایط چه دارید همراه ما بمونید تا لحظات و دقایقی دیگه برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. اول بریم سراغ خبرها و خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. دومین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران با شیوه‌ای متفاوت با مناظره اول از ساعت 4 به وقت ایران آغاز شد و بخش اول آن به پایان رسیده. موضوع این مناظره مباحث فرهنگی و اجتماعی است. مدت برگزاری مناظره مانند مناظره اول حدود 4 ساعت در نظر گرفته شده است. رئیس ستاد انتخابات شورای شهر تهران رد صلاحیت محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را برای انتخابات شورای شهر تهران تایید کرد. قبلا گزارش‌های تایید نشده‌ای در مورد رد صلاحیت محسن هاشمی منتشر شده بود. رئیس ستاد انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران روز چهارشنبه به خبرگزاری‌ها گفت که حدود 1700 نفر برای این انتخابات تایید صلاحیت شدند و فهرست نهایی به فرمانداری تهران فرستاده شده. محسن هاشمی تا سال 1389 به مدت 13 سال رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مترو تهران بود و پس از استعفا از سمت ریاست هیئت مدیره، محمد باقر قالیباف شهردار تهران او را به سمت مشاور شهردار و عضو هیئت مدیره مترو تهران منصوب کرد. گزارش ها که از بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه آیت الله جلال الدین طاهری است که دیروز سه‌شنبه در اصفهان برگزار شد. نعیم صلواتی فرزند فضل‌الله صلواتی یکی از فعالین سیاسی اصفهان در میان بازداشت شدگان است. فضل‌الله صلواتی به رادیو فردا گفت که بین 15 تا 20 نفر دیروز دستگیر شدند که یکی از آنها فرزند اوست. شرکت کنندگان در مراسم تشییع آیت الله طاهری شعارهایی در محکوم کردن دیکتاتوری سر دادند و خواستار آزادی مهدی کروبی و میرحسین موسوی شده بودند. گروه کشورهای 5+1 در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که ایران نباید مذاکرات با این گروه را جایگزین مذاکره با آژانس کند. به گزارش خبرگزاری ها سفیر آلمان در آژانس به نمایندگی از سایر اعضای گروه 5+1 تاکید کرد که ایران باید هر چه سریع‌تر با آژانس نیز وارد مذاکره شود و به نگرانی های آن پاسخ دهد. اعضای گروه 5+1 عبارتند از آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه به اضافه آلمان. سفیر آلمان افزوده است که کشورهای این گروه هرچند خواستار پیشرفت در روند دیپلماتیک مذاکرات با ایران هستند، اما این مذاکرات جای مذاکره ایران با آژانس را نمی‌گیرد. سوزان رای سفیر آمریکا در سازمان ملل به عنوان مشاور امنیت ملی باراک اوباما منصوب می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز سوزان رایس را به جای تام دانینون به عنوان مشاور جدید امنیت ملی خود معرفی کند. اوباما همزمان سامانتا پاور را به سمت سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل معرفی خواهد کرد. سوزان رای 48 ساله از سال 2009 سفیر آمریکا در سازمان ملل بود و یکی از نزدیکترین مشاوران سیاست خارجی او به شمار می‌رود. سامانتا پاور سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل 42 سال دارد، دانشگاهی، کارشناس مسائل مربوط به نسل‌کشی و برنده جایزه پولیتزر است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. فراموش نکنید میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. سرنوشت هدفمندی یارانه ها در دولت بعدی و بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران محور اصلی برنامه اقتصادی این هفته در نماگر هست. همراه آرش حسنیا باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و در جریان باشید که رأس ساعت 8 شب به وقت ایران ویژه برنامه انتخابات 92 ایران پخش میشه درباره مناظره‌ای که در جریان هست. با رادیو فردا بمونید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و اگر با من تا پایان این مجله نماگر همراه باشید، از سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در دولت آینده با شما خواهم گفت. در ابتدا با آزاده توکلی همراه بشیم و خبرهای اقتصادی رو بشنویم.
بورس خبر. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 92 به 31% رسیده است. بر اساس این گزارش، شاخص تورم گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 50% رسیده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شایعه افزایش قیمت مسکن پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بازار مسکن و اجاره بها را با رونقی نسبی روبرو کرده است. بانک مرکزی ایران در 10 ماه نخست سال 91 بیش از 2 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی ارز تخصیص داده است. به گزارش فارس، از این میزان 99.95% مربوط به واردات روغن و دانه‌های روغنی بوده و سایر کالاهای اساسی از قبیل شکر، کره، شیر خشک، نهادهای دامی و دام زنده در مجموع 0.05% از کل ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی را به خود اختصاص دادند. مرکز آمار ایران پس از 2 سال تأخیر نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 91 3.2% اعلام کرد. این رقم بدون احتساب نفت به 3.4% رسیده است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 90 در مقایسه با این رقم در سال قبل از آن، یعنی سال 89، نصف شده است. در گزارش مرکز آمار ایران، از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 91 خبری نیست. به گزارش سایت خبر آنلاین، قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهش یافته. به طوری که قیمت طلا در بازارهای جهانی به سطح سال 89 رسیده است، اما قیمت سکه بهار آزادی در حال حاضر بیش از 3 برابر قیمت هر سکه بهار آزادی در سال 89 است. گزارش بازار.
تحلیلگران سیاسی و ناظران مسائل اقتصاد سیاسی ایران بر این باور بودند که طرح افزایش رقم یارانه‌های پرداختی توسط محمود احمدی نژاد پیش از شروع رقابت‌های انتخاباتی ابزاری است کارآمد برای اسفندیار رحیم مشایی که در زمان گفتن این وعده‌ها در کوی و برزن شهرها و روستاهای ایران کنار رئیس دولت می‌ایستاد.
ما گفتیم آقا این هدفمندی یارانه‌ها پول خود مردمه، از جیب مردم به جیب مردم توزیع عادلانه است. گفتم آقا والا بلا به جای 45,500 تومان به خدا میشه 250,000 تومان به هر ایرانی داد. داد و بیداد.
اسفندیار رحیم مشایی رد صلاحیت شد تا خیال منتقدان آرام گیرد. اما اگر آینده ی هدفمندی یارانه ها، البته به معنای دقیق تر اون پرداخت نقدی ماهانه یارانه ها، آنقدر جذاب است که محمود احمدی نژاد روی آن سرمایه گذاری کرده بود، نامزدهای حاضر در پیوند با آینده این برنامه چه خواهند کرد؟ از میان سخنان این 8 نفر چنین برمی آید هر کدام از آنها که به ساختمان پاستور برسند، ادامه پرداخت یارانه های نقدی قابل پیش بینی است و کسی عزم جدی برای تغییر اساسی در روند اجرایی این برنامه ندارد. سعید جلیلی یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات 11 ریاست جمهوری:
اون چیزی که در قانون اومده همون باید اجرا بشه. هدفمندی یارانه ها امروز یک قانون هست. اون قانون باید به نظر من با قوت تا مرحله آخرش اجرا بشه.
پاسخ غلامعلی حداد عادل درباره آینده برنامه هدفمندی یارانه ها تفاوتی با سعید جلیلی ندارد و از این بابت فرقی نمی کند کدام یک بر کرسی ریاست جمهوری بنشینند.
من معتقدم هدفمندی یارانه ها باید اجرا بشه و قانون باید به صورت کامل اجرا بشه. اگر قانون به همون صورتی که مجلس تصویب کرده اجرا بشه، هدفمندی یارانه ها میتونه موفق باشه.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حوزه اقتصاد خود را میاندار اصلی این رقابت ها می داند، از افزایش رقم یاران ها سخن می گوید. هرچند که از توضیحات او چنین برمی آید که این افزایش به معنای رسیدن تمام پول به دست یارانه بگیران نیست.
به هر نفر 110,000 تومان میدیم، ولی 65,000 تومان دوم صرف شغل و تولید همون خانواده میشه که در کنار مسئله این که پول نقد دریافت میکنن بیکاریشون هم حل بشه. یه مدلی رو من چون خودم اقتصاددان هستم طراحی کردم، انشالله اجرا میکنیم، لذا مرحله دوم یارانه دیگه تبدیل به تورم و گرانی نمیشه.
اگرچه جزئیات برنامه های یارانه‌ای محسن رضایی مشخص نیست، اما او از مورد توجه بودن دیگر انواع یارانه در دولت خود نیز سخن گفته است. حسن روحانی نامزد اعتدالگرای انتخابات ریاست جمهوری نیز ضمن تاکید بر ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها از بازگشت یارانه کالایی نیز خبر داده است.
قانون هدفمندی یارانه ها همونطور که شما میگید قانون هست و بنابراین این قانون باید اجرا بشه، عمل بشه. اشکال در این بوده که این قانون به صورت ناقص اجرا شده. این قانون باید به صورت کامل اجرا بشه. باید بخشی از یارانه ها اختصاص به تولید پیدا بکنه و باعث رونق تولید بشه و همطوری که من اعلام کردم در کنار یارانه نقدی من در برنامه های بعدی یارانه های کالایی رو هم بهش اضافه خواهم.
اگر یارانه های کالایی آقای روحانی در حوزه بهداشت و درمان باشند، این اقدام پیشنهاد شماری از صاحب نظران اقتصادی برای سامان دادن به وضعیت سلامت، بهداشت و درمان مردم ایران است. نکته یه جالب توجه این است که محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری امسال در برابر آینده هدفمندی یارانه ها نظراتی مشابه با رقبای اصولگرای خود در این انتخابات دارد.
هدفمند کردن یارانه ها یک از آرزوهای دولت ها بوده بعد از انقلاب و خوشبختانه در دولت نهم و دهم اجرایی شد، اما در فاز اول با اشکالات این تر روبرو بود، به خصوص به دلیل نپرداختن سهم بخش های زیربنایی مثل تولید و سلامت. ما الان با یک تورم ناخواسته روبرو هستیم. ما اولا این تر رو با جدیت ادامه خواهیم داد، متفاز اول باید به طور کامل اجرا بشه، یعنی سهم بخش تولید سلامت پرداخت بشه.
محمد غرضی نیز همان نظرها را تکرار می کند با نقطه تأکید خاص خودش، یعنی مقابله با تورم، هرچند او برای مقابله با تورم راهکاری ارائه نمی کند.
هدفمند یارانه ها بایستی که به تثبیت مردم و به تثبیت قدرت سیاسی بیانجامه. لذاست که حرف درسته، روشی که اعمال میشه روش متناسبی نیست. اگر میخواین بازم دنبال بکنید که انشالله به نتیجه برسید، اول باید پایگاه اقتصادی کشور رو درست کنید، یعنی اول باید با تورم مبارزه کنید.
محمد باقر قالیباف نیز برای اجرای هدفمندی با چاشنی تثبیت قیمت ها پافشاری میکند که در ذات خود سیاست های متناقض هستند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حالی بر برنامه تثبیت قیمت ها پافشاری کرده که این برنامه پیشتر در مجلس هفتم آزموده شده بود و البته به پاسخ نرسید.
یارانه ها رو حتما ادامه میدیم، قدرت خرید مردم رو بالا میبریم با تثبیت قیمت ها و کاهش قیمت ها. این اتفاق باید بیفته که در اون برنامه دو سالمون در 6 ماه اول تثبیت و کاهش قیمت ها اولویت برنامه ماست. علاوه بر این که ما حتما بلا فاصله، قانون هم یه اجازه رو ما داده و تا به حال متاسفانه اینجا خلف وعده شده که قانون رو اجرا نکردیم، و اون اینه که ما حتما یارانه تولید رو در بخش کشاورزی و بخش صنعت در اولویت باگذاری از روز اول استقرار دولت خواهد.
و سرانجام علی اکبر ولایتی، هشتمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 چیزی بیشتر به آنچه 7 نامزد دیگر درباره ادامه اجرای برنامه های هدفمندی یارانه ها گفتند اضافه نمی کند.
هدفمندی یارانه ها یک قانونه که دولت موظف اون رو اجرا بکنه، منتها درست و کامل اجرا بکنه. در حال حاضر به صورت ناقص اجرا میشه، یعنی بخشی از این هدفمندی باید صرف تقویت صنعت بشه که عملا میتونیم بگیم نشده یا اگر کمکی شده ناچیز بوده. بخشش برمیگرده به حوزه سلامت، 10% باید در حوزه سلامت مصرف بشه که نشده، 10% مربوط به حوزه خود دولته و 50% هم برای کمک به مردم هست و لذا باید هدفمندی به صورت کامل اجرا بشه.
صرف نظر از محسن رضایی و حسن روحانی که ایده های اندکی بیشتر از اجرای 100% قانون هدفمندی یارانه ها ارائه کرده اند، دیگر نامزدها برنامه معناداری برای ادامه متفاوت اجرای هدفمندی یارانه ها در سر ندارند. نماگر این هفته هم به پایان خودش نزدیک میشه. ایمیل های بسیاری از شما به دستم رسیده که قول میدم در هفته های بعدی به اونها پاسخ بدم و حتما درباره تحولات بازار طلا، فارکس و ارز گزارش هایی براتون داشته باشم. از اینکه تا پایان این نماگر من آرش حسنیا رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
تو رو گرفتن عاشقانه عروس خواب و بردن تو هجله شبانه خسته از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم خسته از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم عشق اگه دیوونه بشه سینه ها رو بیرون میکنه عشق اگه دیوونه بشه خونه ها رو داغون میکنه بمون پیشم آی تو نرو آی تو نرو بمون پیشم آی تو نرو آی تو نرو خسته از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم خسته از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم تمام قصه های من رنگ تو رو گرفتن رنگ سیاهی دل سنگ تو رو گرفتن برای من چی مونده کلام عروس خواب بردن تو هجله شبانه خسته از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم خسته از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم عشق اگه دیوونه بشه سینه ها رو بیرون میکنه عشق اگه دیوونه بشه خونه ها رو داغون میکنه به من پیشم وای تو نرو وای تو نرو به من پیشم از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم خسته از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم خسته از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم خسته از
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. قصه های من نام این ترانه است با اجرای شاهرخ. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران امسال آقای دکتر روحانی خواهد بود، چون تنها نامزد متفاوت در بین نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان است.
آقای خامنه ای وقتی از قانون صحبت میکنه منظور ایشان از قانون خودشان هستند.
اگر دیکتاتورها به خیالشون میرسید که صندوق رأی چیزی رو عوض میکنه، کارخونه صندوق سازی رو معدوم میکردن.
صدای شما صدای فرداست.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
کارش اینه، جلو عکسات میشینه، میدونم راهی نیست غیر از تنهایی. دنیام شده تاریک و تیره، داره قلبم میمیره، آخه امشب باز حس کردم اینجایی. گریه یه هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو دل من شده باعث رسوایی، با از تنهایی. شاید دیگه از یادت رفتم، دارم از پا میافتم، ولی با قلب من آروم نمیگیری.